سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن یا میشنون. امروز شنبه 8 ژوئن 2019 و 18 خرداد 1398. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی که هر دو هفته است، بعد اخبار رو من از یک شنبه گذشته دنبال میکنم تا به امروز که بیشترش مربوط به ایرانه، واقعا مربوط به کشورمونه، ولی بقیه برنامه در واقع مربوط به هر شبه که دنباله بحث لیبرالیسم و نئو لیبرالیسم خواهد بود، برای اینکه این بحث باید ادامه پیدا بکنه تا برسیم به اینکه در جهان چه می‌گذرد. برای اینکه حالا که صحبت خواهم کرد که فرضاً صحبت‌های ترامپ، آخرین کارهایی که کرده، فرضاً آخرین تحریم‌هایی که علیه ایران و برخوردهاش به خود ایران، به چین، به روسیه و غیره و غیره، و واقعا جهان به کدامشو می رود، اوضاع داره به سمتی میره که جهان کاملا داره قطبندی میشه و باید ببینیم به کجا خواهد رفت. یعنی در واقع دنباله این بحث لیبرالیسم و نئولیبرالیسم که در واقع چهره واقعی سیستم رو بگیم از اواخر قرن 19 تا به امروز میگیریم و اوضاع کنونی، به ویژه میخوام راجع به اقتصاد امریکا بالاخره صحبت بکنیم که در چه وضعیتیه، که میگن توپ توپ و غیره و غیره. بنابراین ابتدا گزارش کمک‌های دریافتی از کاونتری در انگلیس 20 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از لافایت در کالیفرنیا 100 دلار، از پلزنتون در کالیفرنیا 100 دلار، از لوئیستون در ایالت مین 200 دلار، از فینیکس در آریزونا 50 دلار، از شهر ری 25 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا 200 دلار، از سنت رامون در شمال کالیفرنیا 50 دلار، از کمپبل در کالیفرنیا 20 دلار، از آنا در تگزاس 50 دلار، از سان فرانسیسکو 55 دلار، از اوپسالا در سوئد 50 دلار، از کوپرتینو در کالیفرنیا 100 دلار، از شونو در آلمان 40 دلار و از لندن 61 دلار و 23 سنت. عرشبت که بنابراین میرم روی اخبار به ترتیب من از یک شنبه گذشته میگیرم تا در واقع دیروز که جمعه باشه، آخرین شاهکارهای آقای ترامپ. ما میدونیم که در هفته آخر هفته گذشته گرد همایی بیلدربرگ بوده. عزیزان باید موقعی راجع به دموکراسی، آزادی، حقوق بشر صحبت میکنیم، باید ما این گرد همایی رو بدونیم که کیان. 160 تا 190 نفر هر سال جمع میشن به طور سری، الیت، اینا رو بهش میگیم الیت، که به نظر من ترجمه فارسیش درست نیست که بگیم نخبگان، اینا نخبر ابدا، سردمداران، سکانداران، ولی به نظر من بهترین ترجمه‌ای که میشه در فارسی ازش کرد قدرت مداران الیت اینا دور هم جمع میشن و واقعا تصمیم میگیرن، فقط اون نیست، فرضاً راوند تیبل گرد همایی دیگه ایه که در واقع خانواده بکتل ثروت، یکی از ثروتمندترین و پرنفوذترین خانواده های امریکا که اونایی که براش کار میکنن بسیارشون رئیس CIA یا وزیر دفاع امریکا میشن، خانواده بکتل در همین شمال کالیفرنیا در سان فرانسیسکو که دو تا گرد همایی دارن، یکی در همین ملک بزرگ خانواده بکتل در همین شمال کالیفرنیا، یه گرد همایی دیگه زمستانیشون یا تابستانیشون در ویرجینیا است. اینا هم 150-60 نفرن، قدرتمداران الیت جمع میشن و واقعا تصمیم میگیرن. موقعی که ما صحبت از دولت پنهان میکنیم یه چیز عجیب غریب نیست، یا امریکا فور پراسپریتی که برادران کوک گردانندشن که صدها میلیون دلار خرج میکنن برای انتخابات های از ریاست جمهوری گرفته تا رؤسای مدارس، تا قضات دادگستری. امریکا فور پراسپریتی، برادران کوک که میلیاردرهای معروف و بزرگترین آلوده کنندگان محیط زیست، یا چیمبر آف کامرس، اتاق بازرگانی امریکا، فوق العاده قدرتمنده. اینا و در واقع اون اتاقهای فکری، صدها اتاق فکری که در واشنگتن که حالا صحبت خواهم کرد که پول اینا رو کی میده، و دستگاه‌های فکرسازی اینها که در واقع این دستگاه‌های فکرسازی یا اتاق‌های فکرسازی از کی شروع کردن به فعالیت؟ بسیاریشون از دهه 70 که دلایل اقتصادی داره، که اینا متوجه شدن که دانشگاه‌ها دیگه نمیشه بهشون اعتماد کرد، بعد از تظاهرات‌هایی و جریانات ترقی‌هایی که در دهه 60 خود من اینجا بودم که در واقع به اصطلاح در دانشگاه‌ها آغاز شد علیه جنگ ویتنام، سیستم دیگه نمیتونست به دانشگاه‌ها برای فکرسازی اعتماد بکنه، بنابراین دستگاه‌های فکرسازی خودش رو شروع به وجود آورد که همین در واقع گرد همایی‌هایی که من اسم بردم پشت اینان، به علاوه حالا اشاره خواهم کرد که پول‌های عربستان، امارات به ویژه برشمت که پشت اینان و سایر به اصطلاح این شیخ نشین‌های جنوب خلیج فارس که عزیزان میخوام پیشنهاد بکنم که بنابراین این گرد همایی بیلدروورد بود. آقای پومپئو اومد در این گرد همایی شرکت کرد، بعدش ایشون در یکی از شهرهای تفریحی در واقع سوئیس یه مصاحبه مطبوعاتی داشت که در اومد گفت هر شبه که پومپئو در سوئیس پس از شرکت در گرد همایی بیلدروورد به وزیر خارجه سوئیس گفت حاضر است بدون شرط با ایران مذاکره بکنه. این یک شنبه گذشته است. حالا باید ببینیم که منظورش از بدون شرط چیه، برای این که ما میدونیم نیروهای سیاسی افراد هستند که به طور کامل طرفدار مذاکره‌اند و این در واقع یه اسلحه‌ای به دستشون میده، مثلا آقای رضا علیجانی یا چپهای بریده و غیره و غیره، میگن دیده بهت گفتی که پومپئو داره میگه بدون شرط، چون فرضاً خیلی ها میگن 12 تا شرط گذاشته و حالا میگن بدون شرط میخواد مذاکره بکنه و دیگه چه میگی؟ این دولت ایران یا حکومت ایرانه که داره مقاومت نشون میده و میخواد مردم ایران رو به جنگ بچشونه، منطقه رو میخواد به آتش بچشونه. آقای پومپئو دو تا شرط گذاشت، یعنی 12 شرطش رو تقلیل داد به 2 شرط. یک عبارت از اینه که فشارهای حد اکثری maximum pressure ادامه پیدا خواهد کرد، که ما میدونیم دیروز چیکار کردن، حتی صنایع پتروشیمی ایران رو جز تحریم ها گذاشتن. فشار حد اکثری ادامه پیدا خواهد کرد. 2 ایران اگر میخواد وارد مذاکره بشه باید به عنوان یک کشور نرمال، یک کشور معمولی عادی باید وارد مذاکره بشه. حالا ببینیم کشور عادی، کشور معمولی چه خصوصیاتی داره. خب میشه گفت فرضاً بحرین یه کشور عادیه، is a normal country، یه کشور کاملا عربی، عربستان یه کشور کاملا عادیه، امارات یه کشور عادیه، عربی که جزیره پالاو که همیشه به همراه امریکا و عربی که اسرائیل رای میده و یا جزیره مارشال، اینا همه. و البته به نظر من تمام کشورهایی که در گرد همایی های مکه، که ما میدونیم هفته گذشته بود، آخر هفته گذشته به مدت 2 تا 3 روز دور هم جمع شدن کشورهای عربی، به جز 3 کشورشون یعنی پاکستان، عراق و قطر، بقیه اون کشورهایی که بیانیه نهایی اون گرد همایی ها رو امضا کردن که قبلا توسط عربستان و در اساس بدون مشورت با دیگران تایید شده بود، همه اونها به جز این 3 کشوری که اسم بردم کشورهای کاملا عادی هم. از نظر آقای پومپئو، از نظر جان بولتون، از نظر مایک پنس یه کشور عادی چه کشوریه؟ چه نوع کشوریه؟ به نظر من در درجه اول کشوری است که امریکا درش پایگاه نظامی داره، یعنی سرنوشت کشور را نه دولت اون کشورها بلکه سفارت امریکا و ناتو تعیین میکنه، از جمله ژاپن، از جمله آلمان، اینا کشورهای مستقل نیستن، از جمله کره جنوبی که مطلقاً استقلال نداره. کشورهای عادی یعنی این، یعنی میخوام عرض بکنم موقعی که پومپئو داره میگه که ایران با 2 شرط به جای 12 شرط، 1 فشارهای حد اکثری ادامه پیدا میکنه، 2 یک کشور عادی باید بشه. کشور عادی علاوه بر اون 12 شرط، امریکا میخواد که ایران در واقع برنامه اسرائیل بزرگ رو بپذیره، یعنی تمام سرکوب ها، کشتار ها، اشغال نظامی خاک فلسطین رو باید بپذیره. الان صحبت از اینه که بخش وسیع از کرانه غربی جزء اسرائیل بشه، که شده در واقع با این مسکونی ها، بلندی های جولان جزء اسرائیل بشه. و بعد برنامه‌ای که آقای جرد کوشنر ترتیب داده که بهش میگن قرارداد قرن، که در واقع با حذف ملت فلسطین خواهد بود، و برنامه اسرائیل بزرگ، کشورهای عادی باید همه اینا رو بپذیرن و اومدن پایتخت اسرائیل از تل ابیب به اورشلیم، تمام اینا. بنابراین اینا کشورهای عادی هم. بنابراین فکر نکنیم که آقای پومپئو از 12 شرطش گذشته. اتفاقا موقعی که میگه ایران باید یک کشور عادی بشه، علاوه بر اون 12 شرط چندین شرط دیگه هم بارها من به عزیزان گفتم که از زمانی که آقای ظریف با جان کری دور تا دور اون دریاچه با هم دیگه حرف می زدن، معانقه می کردن، معاشقه می کردن، مغالطه می کردن و غیره و غیره، من به دوستان عزیزی که اون موقع ما هم داشتیم دور یه جایی می گشتیم قدم می زدیم، به این عزیز من می گفتم مسئله امریکا، مسئله اسرائیل، بمب اتمی ایران نیست، مسائلشون چیزای دیگه است. فرضاً در اون موقع صحبت این بود، گفتمش که میخوان اینا ایران به سوریه کمک نکنه، یعنی داعش به قدرت برسه، به لبنان کمک نکنه، یعنی اسرائیل بیاد تا رودخانه لیتانی دوباره هر چقدر که اشغال بکنه لبنان رو، و البته سرکوب فلسطینی ها ادامه پیدا بکنه و حشفشون به عنوان یک ملت و کشورشون به طور کامل اشغال بشه. یعنی در واقع برنامه اسرائیل بزرگه که خود برنامه اسرائیل بزرگ در چارچوب یک برنامه امپریالیستی عظیم تره. این تاریخ باید خونده بشه که اصلا چرا اینا اسرائیل رو به وجود آوردن، برای تسلط بر منابع نفت. از زمانی که نفت در ایران و در شمال عراق کشف شد، رفتن به انجیل مراجعه کردن که آره، در حالی که خود صهیونیست ها در کنفرانسی که در سوئیس داشتن 1898 قبول کردن که یه کشوری در افریقا، در استرالیا، در امریکا بهشون داده بشه. چرچیل و آقای لوید جورج، که لوید جورج نخست وزیر انگلیس در اون زمان وکیل مدافع صهیونیست ها بود، از صهیونیست ها پول میگرد، لوید جورج گفت ابدا، چرچیل و لوید جورج و عصبه که آقای بالفور که بعدن لورد بالفور شد، گفتن ابدا، انجیل میگه فقط یک سرزمین یهودیان دارن که حالا زیر فشار نازی ها هستن و اونم سرزمین فلسطینه. آقای لوید جورج، آقای وینستون چرچیل و آقای عصبه که سایرینشون دقیقاً میدونستن و جان مکیندر تئوریسین های دانشگاه کمبریج و آکسفورد میدونستن چه کار دارن میکنن، که اون اعلامیه معروف بالفور رو به آقای روتشیل بانکدار معروف نوشتن و سرآغاز به وجود آوردن اسرائیل. اسرائیل ولی ما میدونیم که برنامه‌اش از نیل، از رودخانه نیل تا فرات، و هدف تسلط بر منابع نفت، نابود کردن ناسیونالیسم عرب و سایر ناسیونالیست‌ها و خرد و متلاشی کردن تمام این کشورها، تکه پاره کردنشونه. برنامه اینه، اونایی که نمیخوان بپذیرن، حالا به هر حال باید بهشون تذکر داد که برنامه ها چیه. به یک کشور عادی نورمال از نظر آقای پومپئو، از نظر آقای مایک پنس که هر دوشون اوانجلیست هستن، اعتقاد دارن که فلسطینی ها باید پاک بشن، همه این سرزمین باید به دست صهیونیست ها بیفته تا حضرت عیسی از پشت ابرها تشریف بیارن و به یهودیان این سرزمین بگن یا باید مسیحی بشید و یا تمام کارتون، و اینقدر یهودی خواهد کشت که خون تا یال اسبهاش خواهد اومد. منتها صهیونیستا میدونن که داستان چیه، بهش میگن بسیار جالب، شما فعلا فلسطینی ها رو نابود بکنی تا ببینیم آقای عیسی از پشت ابرها خواهد اومد یا نه. همینطور که به خمینی گفتن، خمینی گفت میخوام قدس رو بگیرم، صهیونیست رو باریکلا بیا اول بغداد ارتباطه نجف و کربلا رو ببین تا برسی به قدس، یعنی اول عراق رو از بین ببر، جنگ با عراق رو 8 سال ادامه بده و ما بهت اسلحه میدیم تا برسی به قدس. برای اینکه صهیونیست‌ها میدونن داستان چیه. برنامه بنابراین میخواستم توضیح مختصری داده باشم راجع به کشور نرمال که آقای پومپئو صحبتشو کرده. یک کشور نرمال عبارت از چی خواهد بود؟ از این جهته که من الان مدتیه صحبت اینو میکنم که جمهوری اسلامی کشت مرده مذاکرات برای حفظ خودش، ولی آیا میتونه این برنامه ها رو بپذیره؟ برای اینکه فرضاً خامنه ای رضایت بده که نیروهاشو از سوریه بکشه بیرون، کمک به حزب الله نکنه، کمک به فلسطین نکنه، فلسطین رو رها کن، فکری به حال ما کن. ها این وطن فروشایی که میگن آره ما علت فقرمون اینه که به حزب الله کمک میکنه، به فلسطین کمک میکنه، به سوریه کمک میکنه. اگر به اینا کمک نکنه وضعیت اقتصادی ایران توپ توپ خواهد بود. سیاست‌های نیولیبرال ابدا اونا هیچ عیبی نداره. عیب در کمک به حزب الله است. عیب در کمک به فلسطینه. عیب در کمک به سوریه است. خب اگر خامنه‌ای به همه اینا تن بده، آقای پومپئو و آقای ترامپ دلش میکنه؟ ابدا. همینطور که عرض کردم برنامه های دراز مدت اینها رو باید بپذیره تا تبدیل به یک کشور عادی، کشور نرمال بشه. قضیه اینه. مسئله در این حال خطرناکه، برای اینکه اینا دستبردار که نیستن. حالا صحبت خواهم کرد که بعضیا از همین خطر مردم رو دارن میترسونن برای اینکه تسلیم بلاشرط بشه ایران، در حالی که این مسئله فوق العاده مشکل به دلایلی که عرض کردم. در این حال حالا که دارم خبرهای یک شنبه رو برای عزیزان میگم، دلم میخواد عزیزانی که علاقه دارن مقاله بسیار مفصل و پرباری در نیویورک تایمز یک شنبه بوده به قلم دیوید کرپاتریک. عنوان انگلیسیشو میخونم: The most powerful Arab ruler is not MBS but it's MBZ. یعنی قدرتمندترین فرمان فرمای عرب آقای بن سلمان، محمد بن سلمان نیست، محمد بن زایده. توی این مقاله مطالب فوق العاده آموزندهی وجود داره که عزیزانی که علاقه دارن اگر بتونن ترجمهش بکنن و یا لااقل بهش نگاه بکنن که ببینن در واشنگتن چی میگذره. این اتاقهای فکری رو که من صحبت کردم کی پولهای میلیاردیشون رو میده؟ این ایرانیای وطن فروش خود فروخته رو کی پولشون رو میده؟ آقای محمد بن زاید ثروتش 1.3 تریلیون دلاره، 1.3 هزار میلیارد دلاره. ببینید چه چیزایی رو واشنگتن رو میخرن اینا، تمام این سیاستمداراشون رو میخرن و اطلاعاتش، یعنی در واقع الان نیویورک تایمز یه مقدار از دست عربستان و امارات به قرار معلوم عصبانیه بعد از قتل قاشقجی و در نتیجه چند تا مقاله تحلیلی در نیویورک تایمز اومده که اینا فوق العاده خوندنیه، چون گاهی اوقات اختلافات بین خود اینا میزنه بیرون و ما میتونیم از درون اینها اطلاعات مفیدی در واقع بکشیم. باید عرض شود که روز دوشنبه آقای دونالد ترامپ وارد انگلیس شد و عزیزان باید تفسیراشو بخونه که چه فحاشی هایی در واقع به شهردار عرصبه که شهردار لندن کرد، این آدم نجات پرست ضد انسان، ضد محیط زیست، ضد زن و فاشیست واقعا، و بعد چطور شروع کرد عرصبه که دخالت در امور انگلیس به طور واقعا بی حیایانه. این اون وقت اینا میگن که در انتخابات روسیه در انتخابات 2016 دخالت کرد. ببینید چه دخالت های فعالی در مسئله هم از جهت برکسیت، هم دفاعی که از این آدم های دستراشی مثل عرصبه که بوریس جانسون امثال هم کرده، بعد خوشوبشایی که با ملکه انگلیس و امثال هم. ولی از اون مهمتر ما میدونیم اینا دو تا مراسم گرفتن به مناسبت 75 سال پیاده شدن نیروهای متفقین در نورماندی یعنی شمال فرانسه، و اسمشو گذاشتن دی دی، که این دی اصلا هیچ معنایی نداره. من در واقع گشتم دنبال این که دیده یعنی چه. در هر دو مراسم عزیزان باید چهره‌ها رو ببینم، ایناست که درسای تاریخی توشه. شما ببینید بعضی از عزیزان به من ایمیل زدن پرسیدن که چرا از فدراسیون روسیه دفاع چیز هر سبت که دعوت نکردن که در این مراسم شرکت بکنه، عوضش از خانم مرکل یعنی از آلمان دعوت کردن که بیاد اونجا شرکت بکنه. خب جوابش خیلی آشکاره. آیا انگلیس و امریکا قرار نبود که 1942 وارد جنگ بشن علیه هیتلر؟ چرا گذاشتن 1944 ششم جوان 1944 که حالا ببینید چه بزرگ نمایی ازش دارن میکنن؟ به چه دلیل؟ 2 سال 3 سال توقف کردن و وارد جنگ نشدن، یعنی جبهه غرب رو باز نکردن، فقط گذاشتن جبهه شرق اونجا باشه. ملت شوروی در اون زمان 27 میلیون کشته داد، 27.5 میلیون کشته داد. اینا هیتلر رو شکست دادن یا شوروی؟ اینا دارن تاریخ رو تحریف میکنن. در واقع اینا موقعی که در نورماندی پیاده شدن هیتلر شکست خورده بود. چرا وارد نورماندی به تازه وارد شدن؟ در اینکه جلوی پیشرفت شوروی رو بگیرن. اینا انتظار داشتن که هیتلر موقعی که جبهه شرق رو باز کرد علیه شوروی، شوروی رو در عرض 1-2 سال آینده از پا در بیاره. هدفشون این بود. هدف چرچیل و آقای روزولت عبارت از این بود که هیتلر اول شوروی رو از پا در بیاره، بعد اینا وارد جنگ بشن و هیتلر رو از پا در بیارن، یعنی به زعم خودشون هر دو با یه تیر دو نشان بزنن. به همین دلیل بود که 1941 یا 42 وارد جبهه غرب رو باز نکردن. هدفشون این بود. بنابراین کاملا باید از فدراسیون روسیه هم در حال حاضر دعوت نکنم، در عوضش چی رو دعوت بکنم؟ نماینده هیتلر رو، خانم مرکل. مگر نماینده هیتلر نیست؟ هم خودش و هم خانوادهش از طرفداران سرسخت هیتلر بودن و در اروپای شرقی هم بعد از جنگ دوم جهانی کاملا خود و خانوادهش مشغول جاسوسی برای دستگاه‌های امنیتی امریکا بودن. خانم مرکل یه نوکر، یه سرسپرده، و نظر من اینه یکی از خبرچین‌ها و اسطهای CIA. این داستانش در واقع جوابی که من به عزیز دادم اینه که چرا از روسیه، فدراسیون روسیه دعوت نمی کنن، عوضش از آلمان که برای دیده شرکت بکنن. اینه، فرصت نیست که من بیشتر راجع به این قضایا عرض شود. که و حالا یه خبر که در هیچ جایی من ندیدم باید همینجا بهش اشاره بکنم. در روز قدس ما میدونیم، نه این جمعه‌ای که گذشت، جمعه قبلش روز قدس بوده که البته تظاهراتی در تهران هم بود. ببینیم در یمن چی گذشت در روز قدس در شهرهای یمن، در صنعا، در طائف، در بندر الحدیده. میلیون ها یمنی اومدن تو خیابون و علیه عربستان تظاهرات کردن. خود من فقط در یه جا این خبر رو پیدا کردم، در خبرگزاری میلت پرس، که این کشور بیش از 4 ساله، آوریل 2015، این جنایتکارای ضد بشر جنگ و بمباران علیه یمن رو آغاز کردن. همین محمد بن سلمان و همین محمد بن زاید با ده ها و صد ها میلیارد در واقع سلاح‌های مدرنی که از امریکا و انگلیس و فرانسه و امثال هم خریدن، این کشور رو نه تنها از پا و این مردم رو نه تنها از پا در نیاوردن. من این تظاهرات میلیونه را که دیدم اصلا برام حیرت‌آور بود. و اینا دارن عربستان رو شکست میدن، بخشهایی در واقع از خود خاک عربستان رو از شبت که اینا دارن میگیرن و همینطور نیروهاشون رو دارن در بندر الحدیده که در واقع اونجا قرار شد که اینا نیروها کنار بکشن، در حالی که ما میدونیم نیروهای طرفدار هم امارات و هم عربستان کنار نکشیدن. و من فکر میکردم که در اونجا تونستن حوتی ها رو شکست بدن. مردم الحدیده اومدن تو خیابون 100,000 نفری علیه عربستان، این کشور رو نمیتونن شکست بدن. و اینا شکست های نه تنها سوریه رو نتونستن، یمن رو نخواهند تونست، و اینا شکست های بزرگیه برای این جنایتکارای و کل برنامه های امپریالیستی. بنابراین این یه خبر دیگهی بود که میخواستم هر شبت که با عزیزان مطرح بکنم. میام به روز چهارشنبه که بازم ما در دستگاه های ارتباط جمعی خبری داشتیم، و اونم مسافرت آقای شی جینپینگ به مسکو و پیترزبورگ. راجع به این قضیه باید خیلی مفصل تر من صحبت بکنم. این مسافرت یه مسافرتی نیست که فقط در کنفرانس سن پیترزبورگ، در واقع کنفرانس اقتصادی الان اونجا هست که خبراشو شما تو نیویورک تایمز امسالام نمیخونید، باید رفت در جاهای دیگه واقعا این خبرها رو پیدا کرد. فقط یک مسافرت ساده نیست، بلکه پیمان و تعهدیه که هر روز بین فدراسیون روسیه و چین داره مستحکمتر و مستحکمتر میشه و این آشکاره که چرا امریکا داره اینا رو به طرف هم قول میده و این بار صحبت‌های مخصوصا شی جین‌پینگ فوق العاده مهمه که در اومد گفت اتفاقات دورانسازی داره میفته و در نتیجه از پوتین به عنوان نزدیکترین دوستش اسم برد که ما باید دست به دست هم بدیم، در واقع هم یک سیستم پولی به جز دلار، در اینکه الان تمام در واقع معاملاتشون با روبل و یوان خواهد بود و دلار رو دارن کنار میذارن، سیستم اینترنتیشون، سیستم انتقال پولشون، همه اینها رو در واقع جدا کردن از آن چیزی که در تمام 75 سال بعد از جنگ دوم جهانی و در واقع بعد از کنفرانس برتن وود تسلط کامل بر جهان داشته. اینا جابجایی های تکتونیک یا زلزله‌واره که باید ما دنبال بکنیم. بنابراین کاملا نیویورک تایمز و واشنگتن پست حق دارن که راجع به این چیزا خبر مطلقا ندن و غیره و غیره، ولی راجع به این قضیه و مسافرت شی جین‌پینگ به اونجا و ما میدونیم یکی دو ماه قبل پوتین هم برای یک جاده و یک کمربند در چین بود و باز به اصطلاح دوستیشون از اون زمان الان مدت هاست که مستحکمتر و مستحکمتر داره میشه. میخواستم اشاره بکنم روز پنجشنبه که در واقع ششم ماه ژوئن و درست روز دی دی که ما میدونیم یه دفعه در بندر پورتسموت این مراسم دی دی رو گرفتن به همراه خانواده سلطنتی انگلیس که عزیزان باید عکساش رو ببینن و چه طول و تفصیلی مثلا نیویورک تایمز راجع به این که مثلا پاپیون آقای ترامپ به جای اینکه سیاه باشه سفید بوده. میدونه چند پاراگراف چقدر سیاه کردن که آره این یه آدم غیر عادیه و پاپیونش سفید بوده. این براشون مهمه. ولی بعدش رفتن به فرانسه و اونجا هم دیده رو در خود روز ششم ژوئن گرفتن و در اونجا آقای پومپئو فرصت پیدا کرد که با آقای ماکرون هر شود که بشینه و خوشو بش بکنن، دوست محترمش، هر شود که در اونجا راجع به ایران صحبت میکنه با این آدم پلید و کثیف یعنی ماکرون که چه آدمای ریاکار و کثیفی هستن که ببینیم برخوردشون راجع به ایران چیه. میگه که ایران با شرکت در بحران‌های منطقه‌ای در حال از دست دادن نفوذ بین المللی خود است و این تحول به سبب به اجرا گذاشتن سیاست‌های من در قبال این کشور است. قبلا نفوذ داشته و از وقتی که من اومدم نفوذش ایران از دست داده. هنگامی که وی میگه که هنگامی که من به ریاست جمهوری امریکا برگزیده شدم ایران به واقع یک کشور تروریستی بود. آنها هنوز هم چنین هستن. ما شاهد آن بودیم بین سوریه و یمن و سوریه و یمن و همسالم در 14 جبهه ایران می جنگه. ببینید این رئیس جمهوری یک کشوره، خودش در هیچ جبهه‌ای نمی جنگه. این ایرانی که در 14 جبهه داره می جنگه. شاید که کاری که از این پس انجام دیگه دارن نمیدن. ببینید حرفای متناقضش. کارنامه عمل آنها، عمل کرده آنها به عنوان یک کشور کمبها و بیارزشه و در حال غرق شدن هستن و غیره و غیره. خواستم عزیزان ببینن که چقدر این آدم تناقض سر تا پاشو گرفته. چه آدم کاشف کاریه. هر چقدر که و بالاخره جمعه ما میدونیم که امریکا صنایع پتروشیمی ایران را مورد تحریم قرار داد. بنابراین اونهایی که فکر میکردن که واقعا امریکا میخواد مذاکره بکنه، خوبه که این یه درسی براشون باشه که واقعا این کشور میخواد مذاکره بکنه. خیر، امریکا مذاکره نمیکنه، تسلیم بلا شرط میخواد. ای کسانی که طرفدار مذاکره ای، امریکا مذاکره نمیکنه، تسلیم بلا شرط میخواد. که حالا به نوعی تونست مکزیک رو تسلیم بلا شرط بکنه که همین دیروز یا همین امروز قراردادی با لوپز اوبرادور زیر فشارهای وحشتناک باش چیز کرد در سر بهشان مرز امریکا و مکسیکو، تا حد زیادی واقعا تسلیم شد. برای اینکه اون بگذاریم، اونم خودش داستان مفصلیه که اینا چطور همین لوپز اوبرادور رو با این سیاست ها میخوان اسپا در بیارن، همینطور که میخوان در واقع رئیس جمهور کره جنوبی رو با این سیاست ها. هر کسی که بیاد یک ذره بخواد نافرمانی بکنه باید اسپا در بیاد. منتها راجع به خبرهای ایران دو چیز رو هم باید برای عزیزان مطرح بکنم که در برابر این رژیم آدمخوار مقاومت‌ها در ایران ادامه داره. نرگس محمدی از درون زندان، جنگ، تحریم و خشونت مانع صلح است. چه باید کرد؟ اگر به دنبال تضمین صلح و از بین بردن استبداد برای همیشه هستیم، میبایست جامعه قدرتمندی به وجود بیاریم، جامعه مدنی، مقاومت‌های مدنی، مبارزات مردم رو باید ازشون دفاع بکنیم و قدرتمندی جامعه همان تقویت جامعه مدنی و استحکام و قدرت بخشی به نهادهای مدنی است. به دنبال اون صدها نفر از زنان کشورمون، عزیزان باید این اطلاعیه‌شون رو بخونن که اطلاعیه بسیار پر اهمیتی بیرون دادن. زنان ترقی خواه کشورمون صدها نفرشون زیر اینا امضا کردن، علیه اونهایی که طرفدار تحریمن، علیه طرفدار اونهایی که طرفدار جنگن و در این حال در برابر دشمن داخلی که دست از این سرکوب ها، دست از این آدم کشی ها و غیره و غیره برداره. یعنی در واقع هم نرگس محمدی از درون زندان، هم نسرین ستوده از درون زندان و هم این انسان های شرافتمند در واقع هم علیه دشمن خارجی و سرسپرده هاش در خارج و داخل این اعلامیه رو دادن و هم در برابر دشمن داخلی. بنابراین همه اینها به نظر من اهمیت داره و ما باید از جنبش های درون کشور مردم رو ترسوندن از قدرت نظامی امریکا، از این فشارها، از این جنگ های روانی امثال ترامپ و پومپئو. نباید مردم رو دعوت به تسلیم بکنیم، در این حال که ما با تمام قوا هم علیه جنگ هستیم، هم علیه این تحریم ها و عملا واقعا الان ایران رو میخوان محاصره اقتصادی بکنن و ضررش رو که میبینه. در واقع محتوای اصلی این اعلامیه‌ای که صدها انسان، زنان کشورمون امضا کردن، چکیدش اینه که ای شمایی که طرفدار تحریمید و ادعای آزادی، دموکراسی، حقوق بشر میکنی، این تحریم ها چی کار میکنه؟ به جامعه مدنی، به مبارزات مردم، به اعتصابات کارگری، به مبارزات زنان در لطمه میزنه و در واقع دور رو به دست اصولگراها و آدمخوارای داخل داره میده. اصل قضیه اینه. یعنی در واقع اینا به ضرر آزادیه، به ضرر دموکراسیه، به ضرر حقوق بشره. بحثشون در این اعلامیه اینه. بنابراین در این حد راجع به اخبار میخوام بقیه برنامه رو در واقع دنباله صحبتی رو که از هفته قبل و از هفته های قبل در واقع آغاز کردم دنباله اونو بگیرم. هفته قبل من در واقع کوشش کردم لیبرالیسم رو تعریف بکنم که در واقع چکیدش عبارت از این بود که روبنای سیاسی ایدئولوژی که سرمایه‌داری در دوران رقابتیه. به نظر من این یه تعریف جامع و مانع میتونه باشه و بعدش من خصوصیاتش رو که خب اگر این روبنای این مرحله از سرمایه داری یعنی سرمایه داری رقابتیه خصوصیاتش چیه که من خصوصیاتش رو به عزیزان عرض کردم که محور اصلی و بنیادیش تقدس مالکیته، مالکیت خصوصی که من صحبت کردم. مالکیت یک نوع نیست و مالکیت خصوصی به معنای تسلط بر وسائل تولیده. اگر ما تو زندگی خود جان لاک بریم میفهمیم که چرا جان لاک هم تاجر حریر بوده، هم تاجر برده بوده، هم یکی از زمینداران بزرگ ایالت ویرجینیا در امریکا بوده، هم قانون اساسی ایالت ویرجینیا رو نوشته. بنابراین در اون دو رساله درباره دولت مدنی که تک پاره به فارسی ترجمه شده، عزیزان برام فرستادن در واقع روی جلدش رو که به فارسی ترجمه شده، دفاع از مالکیت خودشه که اومده و زمینهای بومیان رو تصرف کرده و در واقع مالکیت خصوصی رو داره تئوریزه میکنه. بنابراین جان لاک آره برای اولین بار میاد و مالکیت خصوصی رو، خب زمین جز اولین وسائل تولیده، مهمترین وسیله تولیده، بعدش کانالها، رودخونه‌ها، حتی کوه‌ها، نهرها، جاده ها، راه آهن ها، هر شود که کارخانه جات، ساختمون ها، اینا وسائل تولیده که یک اقلیت کوچک چنگ میندازه روشون و چون تونسته اکثریت عظیم بشریت رو ازشون سلب مالکیت بکنه، اونا باید بیان و برای این اقلیت کار بکنن و ارزش اضافی تولید بکنن. حالا نمیخوام وارد تئوری های یکی از این روزخونه ها بازم تو برشبت که همین تلویزیون پارس راجب مخالطه های مارکس داشت صحبت میکرد، میخواست قانون ارزش مارکس رو رد بکنه. بگذاریم اینا تلویزیون های لس آنجلسی هم دیگه، از این روزخونه ها کم ندارم. بنابراین مسئله به این ترتیبه که مالکیت خصوصی تقدس پیدا میکنه و حول محور اون تمام بقیهش، که واقعا این احتیاج به انگیزه سودجویی داره، آزمندی و طمع‌ورزی که همینطور که عرض کردم در یه مرحله از رشد نیروهای مولده آزمندی عمل میکنه، آزمندی عمل میکنه که من هفته قبل صحبت کردم. بعدن همین آزمندی و سودجویی فردی تبدیل میشه به بلای جان بشریت، یعنی هم طبیعت و هم انسان در مسلخ سود قربانی میشه که داریم جلوی چشممون داریم میبینیم. انگیزه فردگرایی در برابر جمع گرایی، سوسیال یعنی جامعه، جمع جماعت، سوسیال در برابر اندیویدوال، اندیویدوال فرد. مصرفگرایی که جزء بنیانهاشه، باید مردم رو تشویق به مصرفگرایی بکنن که خود این طبیعت رو نابود میکنه. تجمل پرستی و البته سلطه جویی و نجات پرستی که این با شدت هرچه تمامتر در دوره نئولیبرالیسم ادامه پیدا میکنه و انگیزه رقابت که ما میدونیم در یه مرحله بسیار بسیار مفیده ولی جامعه رو تبدیل به میدان جنگ همه علیه همه که تاماس هابز ازش صحبت میکنه و غیره و غیره. حالا بنابراین اگر بخوایم لیبرالیسم رو چکیدش رو صحبت بکنیم در برابر نئولیبرالیسم، این طور باید اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنیم. در دوران لیبرالیسم شما رقابت دارید، رقابت میان کیا؟ میان کارآفرینان. بسیار مهمه که در دوران رقابتی به چه دلیل جنبه های بسیار مهم ترقی خواه داره، برای اینکه در اون دوران شما کارآفرین دارید، اونایی که از یه کارگاه کوچیک آغاز میکنن، گسترش میدن، کارگرها رو میگیرن، با اینکه دارن استثمارشون میکنن، ولی به هر حال این کار ایجاد میکنه، شغل ایجاد میکنه. اینو از همه بهتر جوزف شومپیتر که کشت مرده کارآفرینان یا آنترپرنور ها هستش. جالبه که در بحث‌های مفصلی که با شیزی در دانشگاه هاروارد داشتن در دهه 1940 اواخر 1930 و اوائل 1940 صحبت میکنه که اهمیت کارآفرینان چیه، و بعد جوزف شومپیتر یکی از دلایلی که میگه سرمایه داری با شکست روبرو میشه، با آنکه خودش در واقع مخالف مارکسیزم بود، به مارکس احترام میذاشت ولی در واقع یه آدم نسبتاً دست راستی بود، به علت این که با سویزی اون همه بحثا رو داشته بر سر همین قضیه که سویزی از دیدگاه مارکس دفاع میکرد در برابر اصلاحات که جوزف شومپیتر. جوزف شومپیتر میگه که سرمایه داری به طرف انحصار میره و کارآفرینان از بین میرن، کم میشن و این فاتحه سرمایه داری رو میخونه که کاملا دیدگاهش درست از آب در میاد، در این که انحصاراتی به وجود میان کارآفرینان بلا فاصله به حساب پرتشون میکنن اون وقت انحصارات. هرچند که البته دائم ما کارآفرین داریم و همین جوریه ولی اهمیتشون رو از دست میدن. بنابراین در دوران رقابتی هم رقابت وجود داره در بین کارآفرینان که در اون زمان باید اینا رو باز من اشاره بکنم، رقابت بر سر دو چیزه که هر دوش بسیار مهم و جالبه، هم بر سر قیمت هاست هم بر سر کیفیت جنس کالاست. بنابراین اونهایی برنده میشن در این دوران که بهترین کالا با کیفیت بالا و با کمترین قیمت. این باعث چی میشه؟ باعث نوآوری میشه، با باعث ابداعات میشه، باعث اختراعات میشه. فوق العاده این مفیده، برای اینکه نوآوری ها هستن که در واقع شدت کار رو بالا میبرن، در نتیجه ارزش اضافی نسبی به وجود میارن، هزینه تولید رو پایین میبرن. بنابراین کسی که نوآوری تازه، اختراع تازه‌ای داره، میتونه جنسش رو ارزان‌تر از رقیبش بفروشه و در نتیجه نرخ سودش رو ببره بالا و رقیب رو کنار بزنه. یک، دو، بهترین کیفیت رو. بنابراین این رقابت در بین کارآفرینان یه جنبه فوق العاده ترقی‌خواه و مثبت داره برای پیشبرد نیروهای مولده، برای ابداعات، اختراعات، علم، تکنولوژی. در دوران لیبرالی، نئولیبرالیسم در مقایسه دارم، مقایسه میکنم، انحصار و فروکش کردن کارآفرینان، انحصار وارد میدان میشه. پس این یک. دو، در دوران لیبرالیسم دخالت حد اقل دولته. عزیزان اگر میخوان حالا علاوه بر ایدئولوژی و سیاست دوران لیبرالیسم، اگر اقتصاد دوران لیبرالی رو بخوان، هم آدام اسمیت و هم دیوید ریکاردو، اینا نمایندگان برحق واقعا دوران لیبرالیسم هستن که بحثشون اینه که باید دولت حد اقل دخالت رو داشته باشه و باید در واقع سکان اقتصاد به دست کارآفرینان، به دست صاحبان سرمایه، سرمایه های خصوصی باید باشه. بنابراین شما موقعی که کتاب ثروت ملل که ما میدونیم هم کانت تحت تأثیرش بوده و اون دست نامری بازار رو میگه، هر شود که انگیزه سوداگری، کانت به عنوان انگیزه سوداگری ازش اسم میبره که میگه یک دوران صلح به وجود میاره. هر شود که در حالی که هگل هم به شدت تحت تأثیر آدام اسمیت بوده، کتاب ثروت ملل رو تقریبا بلا فاصله که میاد بیرون میخونه، یا بلا فاصله یا یه کمی، بله تقریبا بلا فاصله، و اون هر شود که اسمشو میذاره نیرنگ خرد، نیرنگ خرد دست نامری بازار رو، یه چیز مثبت میدونتش. منتها ما میدونیم نظرش با کانت فرق میکنه. یعنی در واقع کانت میگفت همین دست نامری بازار دوران الاغیر نهایی در واقع از صلح جهانی به وجود میاره، در حالی که هگل متوجه تضادهای طبقاتی میشه در دوران کانت. در واقع این تضادهای طبقاتی هنوز خودش نشون نداده بود. سرمایه‌داری و کارگران متحدن علیه فئودالیسم بودن. در دوران هگل کم کم طبقه کارگر میاد بالا، تضاد بین سرمایه‌دار و کارگر خودش نشون میده و در نتیجه به هیچ وجه در واقع هگل خوشبینی کانت رو نداره، تضادها رو میبینه، منتها میگه که دولت میاد و میانجی میشه بین سرمایه‌دار و کارگر. و از این جهته که هگل در فلسفه حقش از دولت به عنوان مائده آسمانی اسم میبره. یه دولت نه تنها باید قدرتمند باشه، بلکه به عنوان میانجی باید عمل بکنه. که مارکس میاد و در نقد فلسفه حق هگل یخه اینشون رو میگیره و میگه جناب هگل، دولت یه میانجی بین کارگر و سرمایه دار نیست، طرف سرمایه داره با اجازتون، یه میانجی بی طرف نیست. حالا ببینیم حرف کدومشون درسته. ولی به هر حال هم آدم اسمیت و هم ریکاردو هر دو طرفدار دولت حداقل دخالت دولت در مسئله اقتصاد هم. در حالی که نئولیبرالیسم چی میخواد؟ دولت قدرتمند میخواست که حالا واردش میشم امروز اگه فرصت بشه امیدوارم. دولت قدرتمند میخواد که دلایلش کاملا آشکاره و دخالت فعال دولت، دخالت فعال آقای ترامپ رو میخواد. وزیر دفاعش مال شرکت عرشبت چیز بوینگه. هم من نمیدونستم فرمانده ارمی یعنی نیروهای زمینی مال شرکت ریتیانه که تمام این بمباری رو که به محمد بن سلمان و محمد بن زاید دارن میفروشن همین عرشبت که یکی از معاون وزارت و خود رئیس ارمی یا نیروهای زمینی امریکا که اینا مال شرکت ریتیان هم دلالای شرکت ریتیان هم که این بمب ها رو می سازه. بنابراین دخالت فعال دولت رو که علیه چین تعرفه، علیه مکزیک تعرفه، علیه ایران، علیه این و آن غیره باید. بنابراین تفاوت های ما داریم لیبرالیسم رو با نئولیبرالیسم که بعدا نئولیبرالیسم رو به طور مفصل من سر می دم. بنابراین در یکی رقابت، در دیگری انحصار، در یکی دخالت حداقل دولت، در دیگری نئولیبرالیسم دولت قدرتمند و دخالت فعال. سه، لیبرالیسم نمایندگی میکنه سرمایه های صنعتی رو، فوق العاده مهمه. من مثال هاش رو در خود امریکا زدم. نئولیبرالیسم سرمایه های مالی رو نمایندگی میکنه که من در خود دولت امریکا قبلش اونایی که میومدن وزیر خزانه داری میشدن، وزیر اقتصاد میشدن، هر شبت که مشاورین به اصطلاح اقتصادی دولت امریکا میشدن، از کجا میومدن؟ از جنرال موتورز، از جنرال الکتریک، از آی بی ام، از شرکت های صنعتی دیگه. الان از کجا میان؟ از بانک مورگان، از هر شبت که نمانتی ساکس و غیره و غیره، تمامشون از گولدمن ساکس، هم رؤسای بانک مرکزی، هم مشاورین اقتصادی، هم آقای منوچین، هم آقای ملوینی، هم آقای این و آن، تمام اینا از گولدمن ساکس مستقیمانی. یعنی در دوران لیبرالیسم نمایندگان سرمایه های صنعتی و در دوران نئولیبرالیسم در سرمایه های مالی. لیبرالیسم طرفدار تجارت آزاده. عزیزان کتاب به اصطلاح پولیتیکال اکانومی مال ریکاردو رو اگه عزیزان بخونن میبینن که طرفدار سرسخت تجارت آزاده و تحت تأثیر ریکاردو بود که هم انحصار غله رو برداشتن هم انحصار کشتیرانی دار. Repeal of Corn Law، Repeal of Navigation Law، تحت تأثیر در واقع. و ریکاردو واقعا اگر زنده میموند تبدیل به یه مارکس دیگه میشد، منتها در واقع مرگ زودرسش نزاشتش. در اینکه چاپ دوم کتابش که 1823 بیرون اومد، چاپ اولیش فکر میکنم 1817 یا 18 بود، در چاپ دومش فصلی داره راجع به ماشینری که در واقع یعنی اصطلاح تولید صنعتی که مارکس کلی از این فصلش استفاده میکنه که در واقع کم کم و کم کم ریکاردو داشت به تئوری ارزش اضافه میرسید، منتها فرصت پیدا نکرد. و مارکس میبایست، برای اینکه مارکس در حقیقت اقتصاد مارکس دنباله آدم اسمیت و ریکاردوه. تنها کاری که مارکس کرده تئوری ارزش اضافی رو کشف کرده که گناه بزرگش اینه که اعدام باید گرده. هر شبت که اینا نمیدونن تحمل کنن چشکی یه چیزی رو، یه حقیقتی رو بیان بکنه مثل جولیان اسانج، یا کشف بکنه مثل مارکس، اعدام باید گردن. داستانشون اینه. بنابراین ریکاردو یا لیبرالیز طرفدار تجارت آزاده، در حالی که نئولیبرالیز دوران رقابت بر سر بازارها و تضاد بین این هاست. به همین دلیله که تعرفه جنگ اول جهانی چرا به وجود اینا. حالا بعضیا میگن که تئوری لنین راجب تو کتاب امپریالیزمش دیگه صدق نمی کنه. باید بهشون گفت و این تضادهایی که هست الان بینشون و به طرف یه جنگ جهانی داره ما رو میبره چیه اینا؟ حرف لنین در کتاب امپریالیز درست نیست؟ آقایان سوسیال دموکرات و طرفداران کاوچکی. بنابراین دوران رقابت و تشدید این در واقع این رقابت ها و جنگ اقتصادی، جنگ سیاسی که میتونه به جنگ نظامی ختم بشه، دوران جنگ های امپریالیستیه، در حالی که تجارت آزاد لیبرالیسم. لیبرالیسم طرفدار دموکراسی برای اقلیت، همینطور که صحبت کردیم که من از زبان جورج واشنگتن و هر سه تا نویسندگان قانون اساسی امریکا، آقایان جان جی، هر شبه که آقای مدیسون و آقای هر شبه که الکساندر همیلتون، که در نامه های فدرالیست پیپرز که کتابش هست فدرالیست پیپرز با هم دیگه رد و بدل میکنن، دشمن اصلی رو پرولتاریای بی زمین میدونن، یعنی اکثریت عظیم جامعه. بنابراین در رأس قانون اساسی امریکا که میگه We the people، ما مردم، منظورش از مردم چیه؟ خود آقایانه. بنابراین دموکراسی میخواد برای اقلیت. در دوران نئولیبرالیسم این اقلیت بسیار کوچکتر میشه. همین هایی که توی بیلدربرگ جمع میشن، همین هایی که توی عرصه‌ای که اتاق بازرگانی امریکا جمع میشن و غیره و غیره، و یا راوند تیبل جمع میشن. و ما میدونیم اینا موقعی که جمع میشن سریه، کسی نباید اطلاع داشته باشه، ولی اونان که تعیین میکنن. در واقع دموکراسی، آزادی، آزادی سرمایه است در لیبرالیسم که صحبت کردیم. در دوران نئولیبرالیسم هر شبت که آزادی برای سرمایه های انحصاریه. در لیبرالیسم از نظر روابط بین المللی مخالف کاربرد زور در روابط بین المللیه لیبرالیسم. خیلی مهمه که ما این تفاوت‌ها رو بدونیم. در حالی که در نئولیبرالیسم سلطه قدرتمندترین دولت‌ها و یا اونایی که اکسپشنال هستن، نژاد بالاتر و غیره و غیره، بنابراین کاربرد زور در دوران نئولیبرالیسم است. می‌خواستم این تفاوت‌ها رو به صورت فهرستوار برای عزیزان باز بکنم که بعداً ببینیم دوران نئولیبرالیسم. بنابراین من جلسه گذشته راجع به لیبرالیسم کم و بیش به طور مفصل باز کردم خصوصیاتش رو. حالا باید ببینیم نئولیبرالیسم داستانش چیه امید من اینه که برای اینکه خود نئولیبرالیسم مراحلی باشم داره، فقط یک مرحله نیست. رودولف هیلفردینگ در کتاب سرمایه مالیش فایننس کپیتال، کتاب فوق العاده پر اهمیتیه، 1910 اینو نوشته. یعنی واقعا داره راجع به آلمان دوره ویلهلم صحبت میکنه، که بعدا ما میتونیم اینو در مورد هیتلر صدق میکرد و الان در مورد ترامپ صدق میکنه، منتها این مرتب شدت پیدا میکنه. بنابراین از 1980 به بعد باید ببینیم نئولیبرالیسم چطور از دوران ریگان شروع میشه در خود امریکا، در درجه اول برای سرکوب طبقه کارگر، و بعدش گسترش پیدا میکنه به اقصی نقاط جهان و از جمله به حلقه نیاوران برای سرکوب طبقه کارگر و زحمتکش ایران. اینا رو باید دنبال بکنیم و ببینیم که اربابای اینا، اربابای این حلقه نیاوران، به اینایی که اقتصاد ایران در دستشون افتاده و طرفدارانی در بین اصلاح طلبا و جناح راست ملی مذهبی ها و چپهای بریده دارن، رگ و ریشه های تئوری های اینها از کجا میاد؟ بنابراین دوباره من برمیگردم به کتاب رودولف هیلفردینگ. میگه که ایدئولوژی سرمایه مالی به کلی مخالف لیبرالیسم است. اینا رو که من با هم دیگه مقایسه کردم در نوشته رودولف هیلفردینگ، 110 سال پیش اینا رو پیشبینی کرده. سرمایه مالی خواهان آزادی نیست، بلکه خواهان سلطه است. فوق العاده مهمه. سرمایه مالی به آزادی افراد سرمایه‌دار وقعی نمی نهد. یعنی حتی سرمایه‌دارا آزاد نیستن، در حالی که کارآفرینان در دوران لیبرالیسم کاملا آزادن. یارو کارخونش یا مال خودشه یا خانوادهش یا چند تا شریک داره و کاملا آزادانه عمل میکنه. در دوران نئولیبرالیسم میذاره سرمایه‌دارا آزاد باشن. برای چی در داووس جمع میشن؟ برای چی در بیلدربرگ جمع میشن؟ برای چی در اتاق بازرگانی جمع میشن؟ و یا امریکا فور پراسپریتی و یا راوند تیبل؟ برای اینکه سرمایه‌دارای فردی نمیتونن آزاد باشن، باید زیر سیطره جمعی این اقلیت کوچک باید باشن. سرمایه مالی به آزادی افراد سرمایه‌دار وقتی نمی نهد، بلکه خواهان تابعیت آنهاست. کاملا همینطوره. و یا ارتباط که ترایلترال کمیشن، کمیشن سه جانبه که زیر نظر دیوید راکفلر در دهه 1970 شروع شد، به همین آقای کارتر و تمام وزراش توی همین ترایلترال کمیشن بودن، برای کنترل هم ژاپن هم اروپا زیر سیطره امریکا. کمیسیون سه جانبه به این دلیل ترایلترال کمیشن درست شد. سرمایه مالی از آنارشی و بی‌نظمی رقابت نفرت دارد و خواهان نظم و سازمانیابیه. گرچه اما برای برقراری رقابت در سطحی باز هم بالاتر، این احتیاج به توضیح داره. همینطور که من عرض کردم، در دوران لیبرالیسم رقابت در اساس بر سر دو چیزه، یکی رقابت بر سر قیمت ها و یکی رقابت بر سر کیفیت اجناس و کالاهاش که هر دوش فوق العاده خوبه برای مصرف کننده، هم ارزان‌تر و هم با کیفیت بالاتر. در دوران انحصار اینطور نیست. بارها و بارها من گفتم هیچ وقت پپسیکولا و کوکاکولا نمیان بر سر قیمت ها یا بر سر کیفیت با هم دیگه رقابت بکنن. پس بر سر چی با هم دیگه رقابت میکنن؟ دو چیز رو با هم دیگه رقابت، یکی البته آگهی های تجارتیه که هر کدومشون که بتونه آگهی های تجارتی مؤثرتری تولید بکنه. دو، دیفرنشیشن بهش میگن، یعنی تنوع بخشی به کالاهاشون. کوکاکولا دیگه فقط کوکاکولا نیست، نه تنها آب میفروشه، ده ها نوع چیزهای دیگه داره. پپسیکولا فقط پپسیکولا نمیفروشه، ده ها نوع مثلا نوشابه دیگه است. میره پیتزا هات رو، میره KFC رو، میره در هند زمین های درنج باسماتی تولید میکنه و تبدیل به یه انحصار عظیم میشه. فقط یه دونه چیز نیست، ولی بر سر قیمت، بر سر کیفیت ابدا. و یا به یاد بیاریم 1953 موقعی که کودتای 28 مرداد شد، کدوم نوشابه اول وارد ایران شد؟ کوکاکولا وارد نشد، پپسیکولا اول وارد شد. چرا؟ در اینجا شرکت پپسیکولا اومد و شاه ایران و یا آقایان رو حالا رشوه داد یا حالا هرچی، اول پپسیکولا اومد. بنابراین تا مدت ها مردم میگفتن آقا نمان فلان، ولی دوتاش نمان چند تاش پپسی باشه. بگذاریم، این یه در واقع. بنابراین رقابت شکل دیگه ای پیدا میکنه، منه بر سر قیمت ها و کیفیت جنسه. مثال دیگه ای بزنم، هند در زمان کلینتون میخواست یه سد بسازه، عرصه بچه، و شرکت آلستوم که شرکت بزرگ فرانسویه کنتراتش رو گرفت. امریکا رضایت به این قضیه میداد؟ هیچ وقت. بلافاصله کلینتون وزیر اقتصادش رو که اون موقع آقای براون فکر میکنم اتفاقا یه افریقایی تبار بود، فرستاد به هند. هند رو وادارش کرد که پیمان رو از شرکت آلستوم فرانسوی بگیره به شرکت امران بده. رقابت ها اینجوری میشه، یعنی در یه سطح بالاتر میره بر سر قیمت ها و بر سر کیفیت که به نفع مصرف کننده است نیست، بلکه اشکال فوق العاده ضد انسانی تره به خودش. بنابراین برای برقراری رقابت در سطحی باز هم بالاتر، اما برای دستیابی به این اهداف و برای حفظ و ارتقاء موضع برتر خود به دولت نیاز دارد. در لیبرالیسم دولت دخالت نمی کرد چندان، یا موافقش نبودن، نه آدم اسمی، نه دیوید ریکاردو و نه بقیه شون. بنابراین احتیاج به دولت دارد تا هم از بازار داخلی آن با بستن تعرفه های گمرکی دفاع کند. هیلفردینگ مثل این که اینا رو برای ترامپ نوشته. ببینید چه تعرفه‌هایی داره میبنده در اینکه از بازار داخلی دفاع بکنه. در دوران لیبرالیسم اینطور نبوده، طرفدار تجارت آزاد بودن و هم بتواند بازارهای خارجی را تسخیر بکنه. اینه، احتیاج به دولت قدرتمند دارن که بره کشورها رو یکی پس از دیگری از پا در بیاره تا عرشبت که آقای مکدونال بتونه در بغداد هم رستوران باز بکنه و فرضاً ایران رو باید از پا در بیاره که مکدونال وارد ایران هم بشه. داستان اینه، تسخیر بازارها. سرمایه مالی به دولت از نظر سیاسی چنان قدرتمندی نیاز دارد که در سیاست‌های تجاریش توجهی به منافع متضاد دیگر کشورها نداشته باشد. ایران، روسیه، چین، ژاپن، آلمان وادارشون میکنه که هواوی رو راه ندن. در همین سفر موقعی که به انگلیس رفت، یکی از بحثایی که با خانم تریزا می داشت بر سر هواوی بود که به شاید تلفن ها و وسایل الکترونیکی این شرکت وارد انگلیس نشه. دولت چنون قدرتمندی که احترام و تمکین به منافع سرمایه های مالیش در خارج را تضمین بکنه، احترام بشارن به سرمایه های امریکایی، دست از پا خطا نکنن و با استفاده از قدرت سیاسیش و نظامیش قراردادها و موافقتنامه های پرسودی به دولت های ضعیفتر از جمله کانادا، از جمله مکزیک تحمیل بکنه. احتیاج به دولت قدرتمند داره، نظامی های قدرتمند داره، بودجه نظامی 750 میلیاردی داره. دولتی که بتواند در هر گوشه ای از جهان دخالت کند و تمامی جهان را به فضا و محلی برای سرمایه گذاری های سرمایه مالیش تبدیل بکنه. اینا رو 110 سال پیش هیلفردینگ میگه. الان از هر من از شمس جلو چشم مونه و بالاخره سرمایه مالی به دولتی چنان قدرتمند نیاز دارد که سیاستی توسعه طلبانه در پیش گرفته و منافع و مناطق نفوذ تازه تری به دست آورد. لیبرالیسم مخالف کاربرد زور در روابط بین المللیه، اینو من عرض کردم، و خواهان تضمین حاکمیت خود از زمانی که قرارداد وستفالی 1648 بعد از 30 سال جنگ‌های 30 ساله در اروپا در درجه اول بین پروتستان ها و کاتولیک ها نشستن و اروپا رو تکه تکه کردن و کشورهای با حاکمیت ملی به وجود آوردن. نیشن ستیت، دولت به وجود آوردن، حاکمیت ملی با مرزهای معین به وجود آوردن. بنابراین لیبرالیسم مخالف کاربرد زور در روابط بین المللی و خواهان تضمین حاکمیت خود علیه نیروهای کهن، یعنی اشرافیت و دیوان سالاری به دخالت حد اقلی آنها در نیروهای پیش سرمایه داری، در حالی که سرمایه های مالی خواهان کاربرد حد اکثر زور سیاسی و نظامی برای سلطه چی؟ قدرتمندترین دولت ها بر مهمترین بازارها با هدف به دست آوردن سودهای انحصاری، تسلط دلار و راندخاری، سودهای انحصاری. اینا رو هیلفردینگ راجع به دولت آلمان اون زمان داره میگه. الان دقیقا اینا صادقه در مورد دولت امریکا و سیستم سرمایه‌داری کنونی. حالا از اینجا به بعد فرصت نداریم، همش 5 دقیقه مونده، وارد این میشه که ریشه نجات پرستی در چیه. سیاست‌های توسعه طلبانه سرمایه مالی، در این راجب نئولیبرالیسم صحبت میکنیم، سرمایه مالی کل جهانبینی بورژوازی رقابتی رو، لیبرال رو، زیر و رو می کند و از صلح جویی به قول آقای کانت و بشر دوستی به کلی دور می کند. بشر دوستی اینا دوست بشریت هم کارهای بشر دوستانه می کند. بورژوازی پیشین طرفدار تجارت آزاد، تجارت آزاد نه تنها به عنوان بهترین سیاست اقتصادی بلکه به عنوان سرآغاز دورانی از صلح نگاه میکرد. کانت، ایمانوئل کانت انقدر خوشبین بود. سرمایه مالی مدت‌های طولانی است که این فکر را به دور ریخته. او هیچ باوری به همسازی و هماهنگی منافع سرمایه‌داران ندارد. با آلمان، با ژاپن تعرفه می‌بنده تا از پا درشون بیاره و خوب می‌داند که رقابت به طور فزاینده‌ای به مبارزه و جنگ قدرت سیاسی تبدیل می شود و بعدش قدرت نظامی. ایدئال آن یعنی آرزوی صلح جلای خود را از دست می دهد. شما ببینید این خودفروخته های ناتو می رن و به عنوان دی دی صحبت از صلح جهانی می کنن. یعنی جنگ افروزترین آدم ها نماینده جنگ افروزترین کشورها میرن و صحبت از صلح میکنن و نماینده هیتلر رو میارن اونجا در دیده اینا. آرزوی صلح جلای خود را از دست داده و جای انسان دوستی را عظمت طلبی و قدرت طلبی حکومتی میگیرن. Make America Great Again، عظمت طلبی. دولت مدرن یعنی همون که بعد از قرارداد وستفالی به وجود اومد به عنوان تحقق آرزوی وحدت ملی ظاهر شد. ملی‌گرایی که الان دوباره دست راستی ها اومدن وارد میدان شدن، خانم لوپن و غیره و غیره، برای اینکه از این سیاست‌های نئولیبرال خسته شدن. دولت مدرن به عنوان تحقق و آرزوی وحدت ملی ظاهر شد. ایده ملی که طبق قانون اساسی حدود طبیعی کشور بر پایه ایجاد ملت به وجود اومد، ما می‌دونیم 1648. به این دلیل حق دیگر ملل به عنوان دولت‌های مستقل را به رسمیت می‌شناخت و از این رو دیگر کشورها را با مرزهای طبیعی به رسمیت می‌شناخت. اکنون این به رسمیت شناختن حق حاکمیت ملی، استقلال کشورها به چی تبدیل شده؟ گلوبالایزیشن یعنی چه؟ یعنی تسلط انحصارات این و آن و در درجه اول قدرتمندترینشون که امریکا باشه. گلوبالایزیشن یعنی چه؟ یعنی استقلال و حق حاکمیت ملی به کلی از بین بره که برزن چپهای بریده کاملا طرفدارشن، یعنی وطن فروشن. اکنون به این فکر تبدیل شده است که یک ملت خود را برتر از دیگر ملت‌ها بداند. شیوه تفکر اکنون عبارت از این است که یک کشور بر کل جهان تسلط پیدا بکند. پکس امریکانا، پکس امریکانا یعنی صلح امریکایی، یعنی صلح قبرستان. پکس بریتانیا یا بریتانیکا در دوران انگلیس، یعنی قبرستانی که زیر سیطره انگلیس باشد. وقت من تمامه و هفته آینده اینو ادامه میدیم. هر شبت که آره فرزا جان خیلی ممنون. وقت من تمامه و هفته آینده بحث رو ادامه میدیم و اگر شد میخوام به نظرات اصلاح طلبا در این زمینه امیدوارم برسم که و اینو ادامه میدیم که به اصطلاح نئولیبرالیسم چطور از دهه 80 مرحله جدیدش رو آغاز کرده. به این ترتیب عزیزان میدونن که برنامه امیدوارم که کمک عزیزان برسه و شبت که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه به وقت لس آنجلس و بعد میره به هم هر شبت که دانشجو تیوی و از اون طریق به توییتر و هم به سایت تلگرام خودم میره و بعد فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و از اونجا هم هر شبت به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.